أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمی شرط از شرایط صحت شرط این است که باید با عقد رابطه داشته باشد. مستحضرید که این شرط هشتم مانند شرط پنجم و مانند آن بر یک مبنای مستقر است و اون این است که امر ابتدایی رو نمیگن شرط. در تلیعه بحث شروط گذشت که آیا حقیقت شرط یا حکم شرط متوقف بر آن است که در ضمن عقد باشد یا نه. برخی برام بودن که و هستن که اگر یک تعهدی ابتداعاً واقع بشود این شرط نیست، برای اینکه برخی از لغویون مثل صاحب قاموس بمانند ایشون گفتن شرط تعهد فی ضمن البیع و نحوه است، تعهد ابتدایی رو نمیگن شرط. پس تعهد ابتدایی موضوعاً شرط نیست. وقتی موضوعاً شرط نبود مشمول المؤمن عند شروطهم نیست. عده‌ای برانند که در حقیقت شرط لازم نیست که در ضمن عقد باشد، در موضوع شرط این دخیل نیست ولی در حکم شرط این دخیل است، برای اینکه اجماع بران است که شرط ابتدایی نافذ نیست. پس شرط ابتدایی شرط هست ولی نافذ نیست للاجماع. شرط ابتدایی نفوذ ندارد، یا موضوعا شرط نیست کما ذهب الیه بعض، یا حکما شرط نیست، حکم شرط را ندارد کما ذهب الیه الاخر. روی این مبنا آمدن شروطی که برای صحت شرط ذکر کردند، جریان اینکه شرط مخالف مقتضای عقد نباشد ذکر شده، جریان اینکه شرط باید با حریم عقد رابطه داشته باشد یا مدلول مطابقی یا مدلول التزامی ذکر شده. پس اون شرط پنجم و این شرط هشتم اینا بر مبنای خاص مستقر است. و اگر گفتیم به این که در حقیقت شرط عقد نشده که در ضمن عقد باشد و همچنین در نفوذ حکم او هم شرط نشده که در ضمن عقد باشد، نه اون شرط پنجم لازم است نه این شرط هشتم جا دارد. شرط در هر زمان و زمینی که باشد نفوذ شرط است و نفوذ دارد. پس طرح این مسئله شرط هشتم نظیر اون شرطی که می گفت نباید مخالف مقتضای عقد باشد روی مبنای خاص است، و چون این مبنا پذیرفته نشده این بنا هم وجهی ندارد. البته اگر شرطی در ضمن عقد بود نباید مخالف مقتضای عقد باشد، ولی لازم نیست شرط در ضمن عقد باشد. مطلب بعدی آن است که چون این بزرگواران گفتن شرط یا موضوعاً باید در ضمن عقد باشد یا حکماً یعنی نفوذش مشروط به آن است که در ضمن عقد باشد، کیفیت برقراری ارتباط بین شرط و عقد چند جور است. یک وقت شرط قبل از عقد است که عقد با شرط گذشته رابطه دارد، یه وقت همزمان با عقد است که با هم مرتبطن یافت می شوند. این همزمانی به این است که اول ایجاب و قبول مطرح بشود، یعنی اول بگوید بعتو و در این ظرف بعتو گفتن بگوید معذالک شرط، یا مشتری بگوید اشتریتو و در کنار این اشتریتو شرط ذکر بکند، که یک سبق الحقوق هم از نظر ایجاد این صیغه عقد هست. اگر این سبق الحقوق ملاحظه شد این شرط وارد بر عقد است، و اگر این سبق و لحوق را ملاحظه نکردیم، گفتیم همزمانن این شرط مع العقد است. پس شرط سه حال دارد، یا قبل العقد است و عقد باقی بر او می شود، میگن همانست که مبنیاً علیه العقد است، یا بعد از عقد است بنابر اینکه این سبق زمانی کوتاه را لحاظ کنیم، یا مع العقد است. به عهد انها ثلاثه این شرط باید با عقد رابطه داشته باشد، تا از خروج موضوعی یا از خروج حکمی به در بیاد، موضوعا بشه شرط، حکمن بشه نافذ. خب، و ای تقدیر من التقادیر الثلاثه که شرط با عقد باید رابطه داشته باشد، این ارتباطش باید در حوزه انشا و ایجاد این مضمون باشد، وگرنه صرف ارتباط زمانی کارساز نیست. اگر در متن عقد شرط ذکر بشود، منتها این عقد به منزله ظرف او باشد، صرف ظرفیت یا محقق موضوع نیست اگر کمبود در موضوع بود، یا محقق حکم نیست اگر کسری در حکم بود. اونا که میگویند شرط ابتدایی، امر ابتدایی موضوعا شرط نیست، یا اونها که میگویند ابتدایی موضوعا شرط است ولی حکما شرط نیست، لقیام الاجماع علی عدم نفوذ شرط الابتدایی، اونها هرگز به این کار بسنده نمی کنند که در ظرف عقد شرط ذکر بشود، به نحو قضیه حینیه، به نحو ظرف و مظروف. ظرف و مظروف زمانی دو تا انشاء را به هم مرتبط نمی کند. صرف ظرفیت محضه و قضیه حینی نه اشکال موضوعی را برطرف می کند، نه اشکال حکمی را. حتما باید این در ضمن عقد باشد که با عقد گره بخورد، تا موضوعا درست بشود اگر اشکال موضوعی بود، یا حکما تعمیم بشود اگر اشکال حکمی بود. پس یه مطلب این است که شرط گاهی قبل العقد است، گاهی مع العقد، و علا کل تقدیرین باید با عقد رابطه داشته باشد. اگر قبل العقد بود، عقد بعدی باید با او رابطه داشته باشد، و اگر بعد العقد بود یا حین العقد بود، بعد العقد نه یعنی بعد از انقضای عقد، یعنی بعد از اجرای این بعت و اشتریتو، همزمان باید در کنار او این شرط ذکر بشود. این شرطی که در ضمن عقد است یا عقد رو او قرار گرفته باید با هم رابطه داشته باشه. مطلب بعدی آن است که ما در تصرف در حقوق مردم یا اموال مردم، یه وقت است که مسئله قرار معاملی است، این یه حساب خاص دارد. یه وقتی قرار معاملی نیست، صرف حلیت است، یه حساب مخصوص دارد. بیان زالش این است که کسی خواست در مال مردم تصرف بکند، نه با قرار معاملی، خواست رو فرش مردم نماز بخوند، خواست از غذای کسی استفاده کند، اینجا دیگه چون قرار معاملی نیست، چون تجارت نیست، سخن از انشا و عقد و معاطات و امثال زالش نیست. اینجا فقط رضایت صاحب مال کافی است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، میگوید همین که شما رضایت صاحب مال را احراز کردید کافی است. این که میگن اذن فهوا کافی است، برای همینه کسی بخواهد در فرش کسی نماز بخونه، خانه کسی نماز بخونه، از غذای کسی استفاده کنه، همین که مهمان میداند که میزبان راضی است از تصرف او، همین کافی است. اینجا جای تجارت نیست که عقد طلب بکند، اینجا جای رضایت محض است. اگر تجارت بود رضایت کافی نبود، تجارت لازم هست، یعنی قرارداد و تعهد. اما صرف تصرف در مال مردم این احتیاج به عقد ندارد. پس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، در این گونه از امور کارساز است و را مؤثر است و نیازی هم به عقد و امثال ذلک نیست، چون تجارتی در کار نیست. در بعضی از امور مرحوم آقای نائین رضوان الله تعبیر میکردند که این جزء عقود اذنیه است. سید الاستاد امام رضوان الله یه نقدی داشتند که ما سه مرحله در این گونه از تصرفهایی در اموال داریم که اینا رو باید از هم جدا کرد. یک نحوه تصرف همون تصرف داد و ستد و معامله و خرید و فروش است که بیع لازم است و قرارداد لازم. یه مرحله لازم نیست ولی احتیاج به عقد دارد، نظیر وکالت و امثال ذلک، که این جزء عقود است و صرف اینکه کسی رو توکل کرد کافی است او در مالش تصرف بکند. قسم سوم که امر اذن نیست، اصلا عقد نیست، تصرف کردن در مال مردم به اذن او، مثل که مهمان در مال میزبان تصرف میکند، این جزء عقود نیست. تا میگیم این عقد اذن نیست، جزء عقود اذنیه است، این صرف اذن کافی است. بنابراین تصرف در مال مردم، حق مردم، اگر از سنخ معاملات نباشد صرف اذن کافی است. این صرف اذن کافی بودن برای آن است که انشاء لازم نیست، که مثلا کسی انشاء بکند اذن خود را، حالا یا با فعل انشاء بکند یا با قول، از انشاء لازم نیست، اذن فهوا کافی است. اما اگر قرار معاملی باشد، این قرار معاملی سه تا عنصر لازم دارد که احیانا عنصر دوم به عنصر اول برمیگردد. اون عناصر سگانه قرارهای معاملی این است که اول با تعهد باشد که از او به التزام یاد می شود. دوم اینکه این باید انشاء بشود. سوم آن است که این انشاء این تعهد مبرز می طلبد. صرف این که من یقین دارم این آقا راضی است، ما که نمیخوایم در مال او تصرف بکنیم تا اینکه بگیم رضایت او کافی است، میخوام بگیم این دیگه مال ما شد، این مال ما شد، او باید انشاء بکند. بنابراین صرف رضا کافی نیست، این رضا باید مبرز داشته باشد، بگوید بیتو، یا این را به ما میدهد بگوید بیتو، یا منفعت را به ما میدهد بگوید آجرتو، یا انتفاع را به ما میدهد بگوید اعرتو، یا آریه است یا اجاره است یا بیع است، یکی از اینها باید باشد. بالاخره اگر چیزی از کسی بخواهد به ما منتقل بشود، ملک ما بشود، عیناً او منفعتاً او انتفاعاً، مبرز میخواهد انشاء روشن و شفاف. خب چون شرط جزء تعهدات معاملی است، التزام لازم دارد، انشاء لازم دارد، ابراز لازم دارد. اینکه گفته شد دومی به اولی برمیگردد، برای آن است که این انشاء همون التزام خواهد بود. تقریبا ممکن است در مقام تفصیل ما از هم جدا بکنیم، ولی تعهد با انشاء دوتا نیست. اگه کسی انشاء میکند یعنی متعهد است، و اگر انشاء نکرد دلیلی بر تعهد نیست. بنابراین ممکن است در مقام تفصیل ما بگوییم تعهد، انشاء، ابراز، ولی این در تحلیل انشاء به همون تعهد برمیگردد. شرط جز قرارهای معاملی است. در قرارهای معاملی چه عین، چه منفعت، چه انتفاع، تعهد لازم است، باید انشاء بشود و انشاء هم مبرز میخواهد. اگه کسی پیش خودش بین خدا انشاء کرد، یعنی همون در فضای ذهن، ولی ابرازی نکرد برای طرف، این حجتی ندارد بر تصرف و نقل و انتقال. خب بیع هم که تجارت انتراز است، یه تعهد معاملی است، بیع خرید و فروش، اونم تعهد دارد، انشا دارد، ابراز، شرط هم تعهد دارد، انشا دارد، ابراز. اگر گفتیم شرط باید در ضمن عقد باشد، باید این امور ششگانه به هم گره بخورد، وگرنه صرف ظرفیت و قضیه حینیه این شرط را از ابتدا بودن به در نمی آورد. اونایی که مشکل موضوعی دارن یا مشکل حکمی دارن، صرف همزمانی این شرط را مشمول المؤمنین شروطه هم نمی کند. باید این شرط با عقد گره بخورد. حالا حوزه گره کجاست؟ بین متقدمین و متأخرین اختلاف نظر هست که مبنای متأخرین اقواست، ولی بالاخره این مراحل سگانه را عقد هم دارد، شرط هم دارد. این شرط باید در ضمن عقد باشد، ضمناً انعقادی، یا یعنی طوری که وقتی میخواد منعقد بشود با حوزه عقد گره بخورد، که هم اوف بالعقود ای رو شامل بشه، هل المؤمن عند شروطه، چون به خود عقد گره خورد اوف بالعقود شاملش میشه. خب اگر در ضمن نباشد، بنابر اینکه موضوعا یا حکما مشمول المؤمن عند شروطه نیست، شامل نمیشه. اگر چون چه قرار معاملی امضا میخواد دیگه، اوفو بالعقود که شامل حالش نمیشه چون عقد نیست. المؤمن عند شروطه باز شامل حالش بشه، این یا موضوعا خارج است یا حکما دیگه. اما بنابر ما هو الحق که نه موضوعا خارج است نه حکما خارج، شرط ابتدایی هم شرط است دیگه، نیاز به این حرف ها نیست، نه نیاز به تحلیلات شرط هشتم هست و نیازی به اون بحث شرط پنجم که شرط مخالف مقتضای عقد نباشد. ما عقدی نداریم که تا شرط مخالف او باشد یا نه. اگه شرط ابتدایی نافذ است و لازم نیست که در ضمن عقد باشد، چرا شما یکی از شرایط صحت شرط را این قرار دادید که مخالف مقتضای عقد نباشد؟ اینا همه رو مبنای آن است که شرط حتما باید در ضمن عقد باشد. خب بله، خب چون تعهد دیگه، تعهد بالاخره یه وقت است که انسان بخواهد تصرف بکند. اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، فقط طیب نفس طلب کرده است، همین. اما اگر قرار معاملی است که این لا یحل مال امرئ، این کافی نیست، این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، صرف رضایت کافی نیست، باید تجارت باشد. چه اینکه صرف تجارت کافی نیست، باید با رضایت هم باشد. چرا دادستدت های اکراهی، الجایی، اجباری جایز نیست؟ مگه تجارت هست، اما آن ترازن نیست. تصرف مهمان در مال میزبان این جایز است، عقد لازم نیست، برای اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه کافی است. اینکه تجارت نیست تا عقد بخواهد. اما شرط یه قرار معاملی است، تو حوزه تجارت قرار میگیرد، این حتما باید که تعهد متقابل باشد. خب بنابراین در ترسیم این پیوند بین قدما و متأخرین اختلاف است. پس الا بلا بود این شرط باید به حوزه عقد رابط داشته باشد. اگر چنانچه در متن عقد است، نباید صرف ظرفیت محض باشد، چون قبلا هم گذشت که ظرفیت محضه بین شرط و عقد ارتباط برقرار نمی کند. وقتی رابطه برقرار نکرد این بیگانه است. ولی الان بحث این است که شرط قبل از عقد است و عقد یقع او علی شرط مبنیاً علیه العقد است. این چگونه باید رابطه برقرار کنیم؟ اگر چونچه قبل از عقد که گفتگو میکردن انشای اصلا صورت نگیرد، صرف گفتگو باشه، مقابله است نه انشا، یا انشا محقق بشود، یه چیزی رو انشا بکنند، ولی بعد از چند روز بیان عقد واقع کنند که بین اون عقد با اون انشای قبلی انسجامی در کار نباشد، گسیختگی باشد، اینم رابطه عقد و شرط منقطع است. این رو نمیگن شرط در ضمن عقد. و اگر چنونچه اون انشا باشد، بعد از انشا دیگه همون قرار قبلی است، بعد عقد واقع شده است رو همون قرار قبلی مبنی علیه عقد است، بازم انسجام نیست. چرا؟ زیرا اون وقتی که شرط موجود می شد با انشا موجود شد، الان که بخواهد با عقد رابطه داشته باشد انشایی در کار نیست، صرف اون قرار قبلی است. غرض عقلایی، غرض لبی، پیوند معاملی، اینا هیچ کدام اون دو مطلب را تأمین نمی کند. مطلب اول این بود که برخی می گفتن ما مشکل موضوعی داریم، برخی می گفتن ما مشکل حکمی داریم. اونایی که می گفتن مشکل موضوعی داریم، می گفتن اگر چیزی در ضمن عقد واقع نشود شرط نیست، بلکه در قاموس آمده شرط تعهد فی ضمن البیع و نحوه. برخی میگن ما مشکل حکمی داریم، میگن اگر چیزی در ضمن عقد نباشه برو عنوان شرط برو صادر است، ولی اجماعا نافذ نیست، حکم شرط ندارد. خب اگر چیزی قبلا واقع شده و این عقد دارد بر همون شی واقع میشود، یه پیوند غرضی هم هست اما در متن عقد شرطی نشده، این نه مشکل موضوعی رو حل میکنه نه مشکل حکمی رو. پس اگر قبل العقد اصلا انشا نشد، فقط گفتگو بود و در حین عقدم به همون گفتگو بسنده کردن، از دو جهت اشکال دارد. برای اینکه اونی که قبلا واقع شده که انشا نبود، اینم که بعدا واقع شده انشای در کار نیست، صرف قرار است. اگر قبلا انشا بود ولی بعدا اون انشا بین انشا گره نخورتون فاصله شد، درست است که اون قبلی انشا بود ولی در ضمن عقد نیست. در ضمن عقد بین است که این تعهد شرطی با تعهد بیعی گره بخورد. بنابراین وقتی این قرارهای قبلی نافذ است که عقد مبنی علیه واقع بشود، بناءً انشائیا، یعنی التزام باشد، انشا باشد، ابراز داشته باشد، باید ابراز هم بشود، چون قرار معاملی بدون ابراز، بدون ابراز انشا کارساز نیست. مطلع بعدی آن است که شاید مطلع پنجم باشد، این است که آیا این پیوندها باید مسانخ هم باشند یا نه؟ بیان زارش این است که ما در بیع و امثال بیع دو جور قرار داشتیم. یک قرار قولی داشتیم، یک قرار فعلی. قرار قولی رو میگفتن عقد قولی، قرار فعلی رو میگن عقد فعلی. این چنین نیست که معاتات در مقابل عقد باشد. معاتات در برابر عقد قولی است، خودش عقد فعلی است. این چیزی نیست که عقد بی دو جور باشد، بی دو جور باشد، یکی عقدی یکی معاتاتی، بلکه بی دو جور است، عقد بی دو جور است، یا عقد قولی یا عقد فعلی. این عقد همون تعهد متقابل است که انشاء باعث بروز انشاء است. خب اگر گفتیم سنخیت لازم است، باید در بیع قولی اون شرط قولا انشا بشود، در بیع فعلی یعنی معاتات اون به اون شرط فعلا انشا بشود، یعنی یک کاری انجام بدن که تعهد شرطی را برساند، مثل اینکه یک کاری انجام بدن که تعهد بیعی را میرساند. این مغازه‌دار که این کالا را در اختیار مشتری قرار میدهد یعنی بیعتو، اون مشتری وقتی ثمن را به دست بیخ فروشنده میدهد یعنی اشتریتو. با اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل این بیع معاطات حاصل می شود. همون طوری که این با بیع با این فعل اون بیع فهمونده می شود، یا مستأجر وقتی از صاحب خانه خانه را اجاره می کند او آجرتو و این استأجرتو نمی گوید، این کلید خانه را به او می دهد یعنی آجرتو. او که ثمن به مال اجاره را دارد می دهد یعنی استأجرتو. این فعل ها بیانگر ایجار و استیجار است، اون فعل های قبلی بیانگر بیع و شراست. اگر مسانخت بین شرط و بیع لازم باشد، باید در بیع فعلی شرط فعلی انشا داشته بکنیم، این فعل را با شرط را با فعل انشا بکنیم، در بیع قولی شرط را با قول انشا بکنیم. و اگر در ضمن معاطات کسی بگوید شرط تو، این کافی نیست. روی این جمود بین شرط و بین بیع مسانخت لازم است قولا او فعلا. اما گفتیم نه، چه بیع قولی چه بیع فعلی، هر کدام از اینها ابراز انشاء بیع است، چه شرط فعلی چه شرط قولی ابراز انشاء شرط است، هر کدام باشه کافی است، کما هو الحق، این مشکل را حل میکنه. مطلب بعدی که شاید شرط ششم باشد، مطلب ششم باشد و اختلاف قدما و محققین را میرساند، آن است که این حوزه گره کجاست، این شرط که باید با عقد رابطه داشته باشد. حالا روشن شد که صرف ظرفیت کافی نیست، حتما باید با عقد گره بخورد. حوزه گره کجاست؟ برخی ها برانند که حوزه گره خوردن شرط با عقد تو هم مدلول مطابقی است، چه شرط به عوضین برگردد چه شرط به تعویض برگردد، باید در همون مدلول مطابقی عقد این گره برقرار بشود. یعنی فروشنده که میگوید بیع تو، خریدار که میگوید اشتری تو، در همین حوزه تبادل دمار تملیک و تملک متقابل، در همین حوزه اون شرط گره میخورد. خواه این شرط مال اصل تعویض باشد، یعنی فروشنده میگوید من این کار را به شما میفروشم به شرط که شما این کار را برام انجام بدید، یه وقت است که به عوضه این بر میگردد میگوید من خانی را میفروشم به شرطی که نزدیک جاده باشد، قرب جاده باشد، که وصف را به مبیع میدهد یا اون وصف را به ثمن میدهد، که شرط به عهد العوضه این بر میگردد، به عوضه این بر میگردد، نه به اصل تعویض. بر هر دو تقریر به تقریب این شرط باید به مدلول مطابقی عقد گره بخورد. مبنایی که متأخرین پذیرفتند و به نظر صحیح تر می آید این است که شرط کاری به حوزه اصل تعویض و معاچیز ندارد، این به حوزه مدلول التزامی مرتبط است، چون در هر عقدی بالاخره دو تعهد است. تعهد اول اون تملیک و تملک متقابل است که بایع مبیع را ملک مشتری می کند، مشتری ثمن را ملک بایع می کند، برابری که دو تا تملیک باشد و مانند آن. در اینجا هیچ قراردادی نیست، اینجا حوزه احل الله البیع است. اما گاهی طرفین بدون شرط پای این تعهد می ایستند. این بی میشه لازم. گاهی طرفین یا احد و طرفین میگویند من وقتی پای این تعهد می ایستم که فلون مطلب هم صورت بگیرد، حالا یا اون شرط به احد العوضین برمیگردد یا نظیر شرط خیاطت، حیاطت، کتابت و مانند اون که به احد العوضین بر نمیگردد. این مدلول التزامی را درگیر میکند، یعنی بایه میگوید وقتی من پای این عقد میستم این کالا را تسلیم میکنم که شما فلان کار کرده باشی، یا مشتری میگوید من وقتی پای این عقد میستم ثمن را تسلیم میکنم که شما فلان کار کرده باشی یا فلان وصل را داشته باشد. این مدلول التزامی که ناظر به مقام تسلیم و ناظر به مقام وفای و عقد است، این گره خورده به شرط که اگر چنونچه این شرط حاصل شد، اون طرف مشروط علیه موظف است، مشروط شارط موظف است که وفا کند، و اگر حاصل نشد او حق دارد معامله رو به هم بزند، که خیار تخلف شرط مربوط به این حوزه است که این وفا را، این تسلیم را درگیر می کند. این تسلیم مطلق نیست که بایه مطلقا بر موظف باشد که این کالا را بپردازد. پس بنابراین شرط حتما تعهدی است که باید انشا بشود، ابراز هم دارد. حالا مبرز میخواد از سنخ خود عقد باشد یا نه، اگر عقد فعلی است اینم فعل باشد، اگر عقد قولی است این قول باشد یا نه از سنخ او نباشد، در ضمن معاطات شرط لفظی دارد، در ضمن بیع قولی شرط فعلی دارد، اینا ممکن است. ولی شرط بالاخره به حوزه وفا و تسلیم برمیگردد. چون به حوزه وفا و تسلیم برمیگردد، معامله رو از لزوم مطلق می اندازد، معامله رو خیاری می کند و تخلف شرط هم خیار آور است. این امور پنج یا ششگانه مربوط به تحلیل این حوزه بحث است. حالا ببینیم ادله ای که بزرگواران اقامه کردن تام است یا تام نیست. الحمدلله رب العالمین.